رادیو تراول کست. سلام، من مجید قربانی هستم. رادیو تراول کست حاصل تلاش گروه فناوری و گردشگری سیروکوه و قصد داره که به هر جای ممکن و ناممکن سفر کنه، اون رو با شما به اشتراک بذاره و تجربیات شما رو گوش کنه. پس با ما همراه باشید.
هر روز نگاهم کن، من اسیر چشماتم، هی حرف بزن با من تشنه حرفاتم، از بوی تو مدهوشم، چشمان تو تن پوشم، آغوش تو درمونه، من مریض آغوشم، تا دور میشم از تو دل شورت میگیرم، نزدیک تر از این باش با منی که درگیرم. دنیا در دست تو درمانی، جان است همه جانم وقتی که تو جانانی، من مست بوی تو، درمانده کوی تو، من لشکر درمانده تو، رستم دستانی، هر سو که روم رویت، هر خانه در کویت، آشفته چه گیسویت، میدانم و میدانی. من تشنه تام، تن تشنه تام، دست منو بگیر، دستات بارونه، دیوونه تام، دیوونه منی، آباد کن منو، دنیا بیرونه. من تشنه تام، تن تشنه تام، دست منو بگیر، دستات بارونه، دیوونه تام، دیوونه منی، آباد کن منو.
در قسمت هشتم پای صحبت‌های مجید حیدری میشیم تا ببینیم برای اینکه بتونیم یک تور لیدر یا راهنمای گردشگری بشیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه مراحلی رو باید طی کنیم. پس اگر شما هم در این مورد کنجکاوی، همراه ما باشید. اسپانسر این اپیزود از پادکست کافه رستوران جزیره در شهر کاشانه. کافه رستوران جزیره رو میتونید توی خیابون آیت الله مدنی، کوچه مخابرات، روبروی آبنبار پیدا کنید. و این نکته رو در موردش بگم که تنها رستورانی توی کاشونه که سرآشپزش صاحب رستورانه. پیشنهاد من به شما اینه که وقتی وارد شدید فقط بگید چه جور غذایی دوست دارید و باقیش رو بسپرید به سرآشپز تا غافلگیرتون کنه. دوستان تراول کستی از حالا تا یکم شهریور میتونن با رفتن به جزیره و معرفی خودشون و اینکه از طرف پادکست با این رستوران آشنا شدن 10% هم تخفیف بگیرم. خودتون رو غافلگیر کنید.
We promised not to say a word about Marco on this trip, you remember?
You did. I didn't.
All right, just take it easy. They could hear us.
Who cares? Let them hear. Ask him to slow down.
حسین خدا آروم تبرو.
بهت گفتم واسه فی استفاده خارجی اندارم برای همین وقتا بود. اون موقع هم تو دید ما داریم مدال میگیریم. گوی رادیو خام.
چیکار مدال تو داره؟
مدی خودم سر همه شدی باش.
Who are these people we are riding with anyway? What if they want to kidnap us? What if they are one of those Al-Qaeda?
شنیده ایزون که گو Al-Qaeda؟
چی؟
گو Al-Qaeda؟
نه گو Al-Qaeda نگو.
He just said Al-Qaeda.
Did you go Al-Qaeda?
Al-Qaeda.
You couldn't even figure out Al-Qaeda, huh? Yeah, it's about to be over.
What's your mother?
Why are you going to get out of here?
Why are you going to get out
of here? Why are you going to get out of here? Why are you going to get out of
here? Why are you
Everything is fine.
میخوام رکلون بخوام راشو ماشین میگیرم میرم.
حسین تر خدا خرابش کن.
چطور خرابش نکن؟ دو ساعت هر چی درشو میقدره میفرات پاچه ما تاس هنو اول راهیم تا اوج برسیم.
من پاچه شما چیکار دارم نیستم قبام چی چیک میکنم.
خر فرض نکن مرتضی. من درست انگلیسی راهانه میبرم. بری این قصر هم میشه. چی دار با عصبانیت انگلیسی حرف میزنه؟ کی با محبت انگلیسی حرف میزنه؟ ما دیگه نیستیم مستر. پشت. لکتا.
حسین تو رو برو حسن.
رو حسن هر کی
تو رو مادر.
رو مادر چه قصه
میبره دخترم فرید.
تو رو برو مصابر. تو به هر کی میفرسی.
دی تمام جاد آباد ما میخوایش بکش ساعت.
Hey, Morteza, what's going on?
Nothing.
Everything
okay?
Yeah.
You sure?
It's a kind of problem.
Hey, Robert. قبل این سوار بشم، من 2 کیلو حرف میزنم، مثل بچه آدم ترجمه میکنه میره.
چش.
ببین خانم، ما نه اشراریم، نه بیکاریم، نه القاده‌ایم، نه چی.
Madam, we are so happy to travel with you.
اگر هم بخواد ترایه دهنتو خور بزنه همه علیه ماشین دیگه بگیرم بره.
Really our car is old, but my heart open for you.
هیچ هم حسن ندارن چون فهم میکنه علا خارجی هستن هرچی دل تو میخوا میتونه بکنه پاچما.
When we come back from Kalut, you will understand that we are kind.
اوی من که نگفتم کلود.
چی؟
میگم من کلود نگفتم.
خب من کلود نگفتم.
چرا تو گفتی کلود؟
گفتم کلاوت یعنی اصلا حوصله ندارم. بفهمایم. Let's go.
Wait. Did he really say all these things?
Yes, exactly. The same.
But he didn't.
Oh, come I on, did.
Get off.
I say it. Trust me.
Okay then. Now you translate my words to him.
Okay.
Sir, just because it's your country doesn't mean you're allowed to treat us any way you want. Translate it.
ایشون میگن خیلی خوشحالن که به کشور شما اومدن.
حال ما چیکار کنم؟
All the way through the trip you need to drive slowly and watch out for the bumps.
آه. خیلی متاسف از اینکه برای شما سوء تفاهم ایجاد شده.
And one more thing. Do not raise your voice ever again.
He didn't. میگن امیدوارن که یه خاطره خوبی از این سفر برای شما هم بمونه.
Now, if he doesn't accept our conditions, then take us back right away.
آخری من شونده چی گفت؟
چی؟
یه آخری چی گفت من؟
گفت شما من یاد کسی میندازه.
یعنی من؟
ها یعنی تو.
خب یاد کی؟
چه میدونم حالا بیا بریم تو.
سلام مجید، حالت چطوره؟
سلام، ممنون.
خب اولش خودتو برامون معرفی کن و یه بیوگرافی سریع از خودت به ما بگو.
من مجید ایدری هستم، کارشناسی ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه. تقریبا 3-4 ساله که تو صنعت گردشگری و به خصوص بحث تور لیدری و بحث مسافر خارجی فعالیت دارم.
بسیار همانی. امروز می‌خوایم در مورد تور لیدری صحبت کنیم. اول برامون بگو که تور لیدر کیه و اصلا چیکار می‌کنه؟
خب تور لیدر یه کلمه عامیه، یه میتونیم بگیم که یه شغل عامه در کل، ولی خب تقسیم میشه به راهنمای محلی، راهنمای بین المللی و کسی که میتونه یه تور رو اداره کنه، اهم از بحث بازدید از اماکن و اینکه مسافرها و اون مهمونایی که داره چه نیازهایی دارن و برطرف کنه و در کل باید کل جوانب اون گروهی که داره یا اون افرادی که داره کل جوانبشو بتونه بسنجه و ارضا کنه.
راننده تور هم جزء همین گروه قرار میگیره؟
راننده هم جزء همین گروهه، ولی خب اون تور لیدر خودش میتونه هم راننده باشه هم تور لیدر، یا اینکه میتونه مجزا باشه، یه تور لیدر مجزا و یه راننده مجزا، ولی خب راننده هم نقش بسزایی تو این تور و این تو این فعالیت میتونه داشته باشه. و در کل اینکه اولین نیازش هم اینه که زبان دوم رو بدونن. زبان دوم الان چیزی که تو ایران متداول و رایجه زبان انگلیسیه، ولی خب زبان دومی که یه خورده الان بیشتر رایج شده زبان فرانسه است و دلیلش اینه که مسافرهای فرانسوی خیلی زیاد شدن تو این چند سال اخیر تو ایران و ناچارن با تور لیدرها زبان فرانسه را هم مسلط باشن.
برسیم به این نکته که اولا برای تور لیدر شدن چیکار باید کرد؟ یعنی چه مراحلی رو باید طی کرد؟ آکادمی باید باشه یا تجربی یا از طریق مؤسسات مختلف؟
خب حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه تو ایران معمولا تجربی شروع میکنن همه هر حرفه‌ای رو. تور لیدری هم مستثنا از این قاعده نیست. معمولا افراد به صورت تجربی و عملی شروع میکنن، ولی قاعده و قانون و این که استاندارد انجام بدن اینه که باید اون مدرک رو داشته باشن و اون کارت تور لیدری رو حتما داشته باشن، چون هم بعضی جاها نیاز میشه و اینکه به صورت قانونی و استاندارد باید فعالیت داشته باشی. برای گرفتن اون کارت و اون مدرک یه سری مؤسسات هستن که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی گردشگری هستن که با مراجعه به اون سازمان‌ها، به اون آموزشگاه‌ها شما میتونید دوره‌هاشو بگذرونید و دوره‌های حدوداً کوتاه مدت یا میان مدت 4 تا 5 ماه هست و پیش نیازی که داره اینه که شما باید حداقل تسلط رو زبان انگلیسی داشته باشین و بعد از اون یه سری دروس مربوط به اماکن، جاذبه‌ها، بحث فرهنگ و بحث خود صنعت گردشگری آموزش داده میشه که فرد کاملاً تسلط داشته باشه به اون قضایایی که قراره، فعالیتایی که قراره انجام بده.
خب این فرایند رو میتونی یکم جزئی‌تر برام بگی و اینکه خودت چیکار کردی که کارت رو؟
خب من
بگیری؟
چون که دوره کارشناسی ارشد این کارت رو گرفتم تقریبا 4 سال پیش. اون موقع من تهران بودم، به یه مؤسسه مراجعه کردم به نام آتالان تو تهران که کلا دستاندرکارانش هم فارغ التحصیلای خود دانشگاه علامه بودن. شما مراجعه میکنید و دوراتون شروع میشه و دروس متفاوتی داره. بحث شناخت اقوامو داره، بحث رویات مللو داره، بحث فرهنگ کشور متفاوتو داره، بحث جاذبه ها رو داره و شما برای اینکه از هر استانی اقدام کنید، از هر شهری اقدام کنید، معمولا میشید تور لیدر بومی و محلی همون شهر و جاذبه های اون شهر رو بهتون آموزش میدن. ولی خب شما ممکن بخواید توی شهر دیگه فعالیت کنید، غالبا باید به جاذبه های اون شهر رو به خصوص اون شهری که میخواید فعالیت داشته باشید و یاد بگیرید، خودتون یاد بگیرید، چون کتابای متفاوتی وجود داره. مثلا بحث خود شیراز که ما الان هستیم، خب بحث تخت جمشید خیلی، پرسپولیس خیلی رایجه و مسافر ازش بازدید میکنن، که بحث کتاب شاپور شهبازی، پروفسور شاپور شهبازی که خیلی معروفه هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی. بعد از اینکه شما این دوره رو تو آموزشگاه، تو اون آموزشگاه زیر نظر میراث فرهنگی گذروندید، یه آزمون داخلی ازتون میگیرن، از اون دروسی که اونجا گذروندید یه آزمون ازتون میگیرن. اگر موفق بشید آزمون رو پاس کنید و بگذرونید، یه آزمون جامعه داریم. آزمون جامعه هم الان سالی دو بار تو ایران داره برگزار میشه، معمولا یکیش اوایل تابستونه و یکیش هم وسطای زمستونه. آزمون جامعه هم که اگر پذیرفته شدید، همون دروسی که داخلی امتحان میدید و همون دروس رو توی آزمون جامعه ازتون امتحان میگیرن، ولی به صورت استاندارد و کلی. و بعد از اون یه آزمون مصاحبه انگلیسی دارید، زبان انگلیسی. البته اگر زبان دیگه انتخاب کرده باشید باید به همون زبان مصاحبه بدید، ولی معمولا چون انگلیسی انتخاب میکنن به زبان انگلیسی مصاحبه انجام میدید. و بعد از قبولی تو این دو تا فرایند، از سمت میراث فرهنگی بهتون نمره قبولی داده میشه و بعد از مدتی میتونید کارت تولیدریتون رو دریافت کنید. و این کارت تولیدری مزیتی که داره، یه کارت VIPه، یعنی بین المللیه، یعنی شما علاوه بر این فعالیت گردشگری که تو ایران میتونید انجام بدید، میتونید بحث آوتگوینگ هم انجام بدید، یعنی مسافرای ایرانی رو تو کشور خارجی مدیریت و اداره کنید.
خب الان چند تا سوال پیش میاد. یکی این که حتما باید این دوره‌های مؤسسات رو بگذرونی و بعد امتحان جامعه رو بدی، یا بدون اونها هم میتونی بری امتحان تو بدی؟
نه، باید حتما مؤسسات دوره‌اش رو بگذرونی، امتحان داخلی رو قبول بشی و بعد اونا معرفیت میکنن برای آزمون جامعه.
و بعد این که شما این کارت رو گرفتی، دیگه میتونی هر مسافری رو از هر کجای جهان داخل ایران بگردونی یا نه؟ این هم لول بندی داره،
محدودیت خاصی وجود نداره، ولی فقط برای گردشگرای آمریکایی و کانادایی و یه خورده بریتانیایی باید زیر نظر آژانس باشه، یعنی باید آژانس، تعداد انگشت شماری آژانس مجوز وارد کردن همچین مسافرایی رو دارن و اونها انتخاب میکنن که چه تورلیدرهایی این گروه رو مدیریت کنن. ولی بقیه مسافرا نه، شما خودت هم اگر با این مسافرا در تماس باشی، میتونی براشون پکیج ببندی، براشون آیتینری سفر داشته باشی و کل ایران رو براشون یه پکیج خیلی مناسبی رو اجرا کنی. ولی اینکه مجوز رو داشته باشی، بله، این کارت یه مجوز یک سال است که بعد از یک سال هم باید تمدید بشه تو همون خود سازمان میراث. بعد از یک سال فعالیت ها که انجام دادی، یه گزارشی براشون تهیه میکنی و معمولا اوکی رو میدن اگر مورد خاصی نباشه و کارتتون رو تمدید میکنن.
من دیدم برای این مسافرای انگلیسی و آمریکایی تور لیدرشون همیشه همراهشونه، مثل کشتون بود.
خب آره دیگه، همون بحثی که گفتم، چون اینا یه سری آژانس‌های خاص دارن اینا رو وارد میکنن و مدیریت میکنن، باید اون تور لیدر مرتبا حواسشون به این مسافرا باشه. مشکل خاصی اگه پیش اومد، باید گزارش بده به خود اون آژانس و آژانس گزارش بده به مراجع زیرفت و بالاتر که اگر مشکلی بود مشکلشون برطرف کن، چون حساسیت زیادی الان روی این گردشگرا هست.
و بعد اینکه تو گفتی که اگه کارت رو از یه شهر بگیری، میتونی بقیه ایران رو هم ببری و بگردونی، این هیچ محدودیتی نداره؟
نه، چون توی کارت اسم شهر آورده نمیشه که شما از کدوم شهر گرفتی. شما یه لوح دریافت میکنی اول، قبل از کارت، توی اون لوح اسم آموزشگاه میاد، ولی بعد از اینکه شما کارت رو دریافت کردی، توی کارت هیچ گونه اسم شهری وارد نمیشه. بنابراین نمیدونن اصلا شما این کارت از چه شهری گرفتین. اون دیگه شما بسته به نیازی که داری و اون شهری که داری زندگی میکنی و میخوای فعالیت داشته باشی، باید روی جاذبه هاش و اماکنش و کلا فرهنگ و هنرش تسلط پیدا کنی که بتونی تورهای همون شهر رو اداره کنی.
پس با همون کارت تور لیدری اولیه میتونی تور دور ایران بذاری و
بله
ببری.
بله، شما تور دور ایران رو به راحتی میتونید انجام بدید. فقط دیگه تسلط، اون علاقه که شما به فرهنگ، هنر، اماکن اون شهرهای خاصی که میخوای انجام بدی رو داشته باشی.
و بعد خارجی ها مثل ما نیستند، خیلی سوال میپرسند، خیلی ریز میشن تو جزئیات، مخصوصا جزئیات تاریخی، همینطوره؟
اونا هم دسته‌بندی دارن. بعضی از خارجی‌ها که میان ایران واقعا صرف یاد گرفتن میان و یه پیش زمینه هم در مورد مخصوصا اماکن تاریخی فرهنگی ما دارن، ولی انگوش شمارن، خیلی تعدادشون کمه. اونها هم مثل ما معمولا به صورت تفریحی میان و فقط برای گذران اوقات میان و خیلی حساسیت و اون سوالهای تخصصی و سوالهای ریز در مورد اماکن رو ندارن. معمولا تفریحیه و فان، براشون جنبه فان رو داشت، چون واقعا ایران براشون یه مقصد خیلی جدید، نو و متفاوتی نسبت به کشور خودشون. مثلا کشور اروپایی که الان ما بیشترین مسافرها رو از کشور فرانسه داریم، هنوزم دلیل خاصی براش پیدا نشده، ولی خب بیشترین مسافرها که میان از فرانسه میان، ولی یه سری اخلاق و رفتارهای خاصی دارن که واقعا باید اینا رو شناخت، چون اگر اینا رو ندونید مخصوصا در مورد فرانسوی‌ها به مشکلات خیلی زیادی برمی‌خورید.
الان کدوم کشورها بیشتر مشتری شما هستن؟
اول که فرانسه است، بعد تو کشور اروپایی هلند و آلمان، ولی خب از استرالیا هم هستن. حالا تو شیراز که من فعالیت دارم استرالیا هم داشتیم و داریم و آدم‌های فوق‌العاده با پرستیژ و یه جوری میشه گفت که ورژن اصلاح شده دوستان انگلیسی و بریتانیایی هستن، ولی یعنی یه سری ایراداتشون اصلاح شده.
آره.
ولی خب بیشترین و سخت‌ترین افرادی که باهاشون میشه سر کله زد مردم فرانسه است، که یه سری اخلاقای خاص دارن و یکی شما نه بخوام نام ببرم اینه که تقریبا از تمام کشور اروپایی خودشون رو سرتر میدونن و این یه منشی و یه اخلاق خیلی خاص و تقریبا میشه گفت منفیه.
البته بیشتر شبیه ضرب المثل شده، شاید واقعا همینطوری نباشه.
نه همش مثل... خب نسبیه، ولی نسبتا یعنی اون کفه ترازو بیشتر به این سمت میره که اینا خودشونو میگیرن و حتی من از توریست دیگه پرسیدم، مثلا از آلمانیا، هلندیا همچین نظریو دارن، از ایتالیایی‌ها مثلا پرسیدم، میگن که اینا حتی تو اروپا ما رو به چشم یه کشور فقیر پایین و تهی‌دست اصلا نگاه میکنن.
قشنگ مثلا اینکه از دماغ فیل
افتادن. آره، یه همچین اخلاقی دارن. البته همشون نه، ولی خب پیرمرد پیرزناشون همچین خاصیتی رو دارن.
خب برای این قسمت سوال آخر میتونه این باشه که کیا میتونن تور لیدر بشن از نظر تو؟
به نظر من اول علاقه است، چون الان تور لیدرهای معروف، مشهور و مسلط و واقعا منحصر به فردی که دارن تو ایران فعالیت میکنن، میشه گفت نمیگم 90%، ولی حداقل 60-70%شون مدرک زبان، یعنی آکادمیک زبان و گردشگری رو ندارن، لیسانس یا فوق لیسانس رشته‌های دیگر رو دارن و بنا به علایق و سلایقی که داشتن اومدن تو این حیطه. و صنعت گردشگری هم تفاوتی که داره با صنعت‌های دیگه همینه، کسی که علاقه و سلیقش به این صنعت بخوره میتونه وارد بشه، موندنش سخته. این که بتونی خودتو تو این همه افراد مسلط و با تجربه بتونی نگهداری سخته و همینجاست که باید خودتو نشون بدی، مهارتتو، تواناییتو و اون دانش استعدادی که داری اینجا میتونی نشون بدی، ولی والا ورودش مقالا اینتریش خیلی راحته نسبت به صنعتای دیگه.
پس محدودیتی نداره؟
نه نه نه، محدودیت خاصی نیست. شما همین الان هم دوره بخواید تو آموزشگاه شرکت کنید، کلاس‌ها رو ثبت نام کنید، فقط لیسانس رو داشته باشید کافی، لیسانس هر رشته ای و یه دانش پایه‌ای از زبان انگلیسی.
بنگر به جهان، بنگر به جهان، چه تر بر بستم هیچ بس حاصل او واس حاصل اون چیست در دستم هیچ شمع طربم شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ من جام جمم من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ.
خب برسیم به اینجا مجید که وضعیت مالی تور لیدرها چجوریه؟ اصلا میشه رو پولش حساب کرد یا نه؟
خب ببینید، تور لیدرها معمولا شغل اول و دائمیشون نیست، چون تور لیدری شغل فصلیه، مثل بعضی از شغلها سیزنال فصلیه و نمیشه واقعا رو 12 ماه سال روش حساب باز کرد از لحاظ درآمد ثابت مالی. ولی تقریبا میشه گفت که تو ایران ما حدودا 6-7 ماه های سیزن و فصل پر رونق داریم تو ایران و بقیه ماها کمتره. ولی از لحاظ درآمد مالی، خب اگر مستقل کار نکنن زیر نظر آژانس باشن، که معمولا آژانس یه هزینه رو به تولیدر میپردازه، اونم بستگی داره که حالا اون تور کجا باشه، چه شرایطی باشه، دور ایران باشه، بومی باشه، محلی باشه، بستگی به اونا داره و یه هزینه رو پرداخت میکنه به شخص تولیدر. اگر خودش مستقل کار کنه و بتونه مسافر جذب کنه، که اون دیگه بستگی به مدیریت خودش داره که بتونه چطوری پکیج رو ببنده و چقدر بتونه سود کنه از روی اون پکیج، چون پکیج هم میتونه پکیج رو بس اقامتیش هم دخالت داشته باشه و اقامتی مسافراش هم به عهده بگیره و یه پورسانتی از هتل‌ها هم دریافت کنه. ولی اگه زیر نظر آژانس باشه که اون ثابته رو دریافت میکنه. و یه مقوله دیگه که تو تولیدری هست، بحث تیپ دادن و انعام دادن مسافراست، که معمولا این کارو انجام میدن اگه رضایت داشته باشن از اون توری که دارن و معمولا راضی هستند، چون تولیدرها واقعا کارشون بلدن و تیپ‌های رو دریافت میکنن. خوبه انعامی که دریافت میشه، چون معمولا به دلار و یورو دریافت میشه و با این وضع دلار و یورو که ما الان داریم میشه گفت که انعامی خوبی دریافت میشه و در کل تولیدری حتی اگه به عنوان شغل اولم باشه قابل اطمینانه و میشه باش زندگی رو به قولن اداره کرد و چرخوند.
حالا به نظرت وضعیت گردشگری خارجی بیشتر تو ایران الان چجوریه؟
ببین تو 4-5 سال اخیر واقعا بهتر شده. یعنی اینکه بخوایم منصفانه و منطقی صحبت کنیم خیلی بهتر شده نسبت به 10 سال پیش، 8 سال پیش، 9 سال پیش. واقعا عالی‌تر شده از لحاظ جذب گردشگر. یه سری برنامه رو خود سازمان میراث داره برای جذب گردشگر و تولیدرهای مسلط بیشتری ما داریم و جدیدن دارن اضافه میشن. آژانس‌های بهتری دارن تو این زمینه کار میکنن و واقعا رونق بیشتری پیدا کرده. ولی حالا بحث ارز، کلا بالا پایین شدن ارز از لحاظ تئوری و روی کاغذ، قاعدتا هرچی پول ارزش پول ما بیاد پایین تر، گردشگر با تعدادش بیشتر باشه، چون وقتی میاد تو ایران اون هزینه که میخواد انجام بده هزینهش میاد پایین تر. ولی خب این رو کاغذه و رو این نمیشه اکتفا کرد و اینم منصفانه نیست که ما بگیم ارزش پولمون رو بیاریم پایین که گردشگر بیشتر جذب شه. این اصلا عادلانه نیست. ولی خب حالا با توجه به شرایطی که داریم و ارزش پولمون داره میاد پایین، خب هزینه گردشگر تو ایران خیلی کمتر میشه. اون 20 یورو که قبلا داشته x تومان ارزش داشته و الان x به علاوه 10 تومان ارزش داره براش و قاعدتا خب خیلی به صرف داره. ولی واقعا داره روز به روز رونق بیشتر پیدا میکنه و در وهله اول هم واقعا بستگی داره به سازمان میراث، چون متولی اصلیه و تو اونا برنامه خاص و مدونی نداشته باشن برای جذب بیشتر گردشگر، خود تولیده، خود آژانس ها و هتل ها هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون وابسته هستن به سازمان میراث. ولی داره خیلی بهتر میشه. تو سالهای اخیر واقعا رونق پیدا کرده. شهرهای مثل شیراز، یزد، کرمان، اصفهان تو های سیزن واقعا هتل‌ها کاملا پر هستن و تورهای خیلی زیادی داره انجام میشه تو این شهرهایی که گفتم.
ولی داخل پرانتز من یه سوال می‌خواستم در مورد تور لیدرا بپرسم که یادم رفت. اینکه چه جور میشه مسافر جذب کرد؟ راحت، سخت، چیکارا میشه؟
یعنی به صورت مستقل زیر نظر آژانس نباشی. خب وقتی تو این سنت باشین، سنت گردشگری سنت خدماتیه و فقط ارتباط. شما وقتی ارتباط میگیرید با گردشگر، مطمئنا اون گردشگر یا دوباره خودش برمیگرده یا چند تا دوست آشنا و اقوام داره. به این واسطه این یکی از راه‌های خیلی ساده‌ایه که میشه با اون گردشگری که شما داشتی، با اون مهمونی که داشتی و رضایت خیلی کاملی از تور شما و اون پکیجی که براش بسته بودین داره، مطمئنا یه تبلیغ مثبتی برای شماست. برمیگرده کشور خودش، شهر خودش، شماره از شما داره، ایمیل شما رو داره و با شما در تماس میشه و تور بعدی و گروه بعدی رو برای شما میفرست. این راه ساده و نرمیه که میشه گردشگر به صورت مستقل وارد کرد و همه کاراش انجام داد، ویزاش انجام داد، هتلش رو براش، اونجا اقامتش انجام داد و یه پکیج برای تورهای برای دور ایرانش رو براش بست. این یه روش معموله. یا اینکه یه دوست و آشنای خودت داشته باشی تو شهرهای مختلف اروپایی یا حالا حتی ترکیه و به صورت به قولن واسطه‌ای برات بتونه مسافر جور کنه و باهات در تماس و هماهنگ باشه.
با این وضعیتی که الان داریم، به نظرت ظرفیت گردشگری توی ایران در حال حاضر همینه که هست؟ من خودم میگم که خیلی میتونه بیشتر باشه، انقدر که اصلا نه نیازی به پول نفت داشته باشیم نه حتی کشاورزیمون.
خب 100%، چون صنعت گردشگری صنعت میشه گفت تمیزه، چون گرینه، یعنی اون به توریسم اینداستری میگن گرین اینداستری، صنعت سبز و تمیز و سالمه و خیلی صدمه آسیب به اون منطقه بومی، شهرهای بومی و شهرهایی که دارن بازدید میکنن وارد نمیکنن. وارد میشه ولی خیلی کم میزانش نسبت به کشاورزی که ممکنه به خیلی جا به خیلی از منابع مناسب بزنه، اینا همچین آسیبی رو ندارن و مطمئنا روش میشه برنامه‌ریزی خیلی بیشتری کرد. ولی باید زیرساختمون هم اوکی باشه، شامل حتی همون حمل و نقل، زیرساخت اصلی هم که هتل اقامت و بعدش حمل و نقل ترنسفری که دارن، اگر اینو اوکی باشه ما خیلی ظرفیتمون بیشتر از این چیزی که هست، چیزی که الان داریم هست.
در مورد زیرساخت ها گفتی، الان ما تحریم هم هستیم، یه بوک کردن ساده هم با هزار تا مکافات و زحمت انجام میشه.
حالا من هم چیزی هم که امروز خبرشو دیدم این که توی booking.com تقریبا، حالا خیلی موثق نبود ولی احتمالاً موثق باشه، که توی booking.com اسم ایران حذف شده. مطمئنا این شرایط سخت‌تر میشه، ولی خب راه‌های دیگه برای بوک کردن هتل و حتی ارنج کردن این تورها وجود داره. خب اولین و معروف‌ترینش کتاب‌های راهنمایی که در دسترس توریست‌ها هست. معروف‌ترینش لونلی پلنته که در دسترس تقریبا تمام توریست‌هاست و توریست‌های فرانسوی یا هلندی از کتاب پتی فود استفاده می‌کنن که اینم خیلی معروفه. و توی این تقریبا اون آژانس‌ها و هتل‌ها و اقامتگاه‌های معروفی که ثبت شدن وجود داره و ایمیل‌هاشون، شماره تلفن‌هاشون، تماس‌هاشون، همه چی وجوده و میتونن از این طریق بوک کنن. ولی خب سخت‌تر شده، نمیشه بگیم که سخت‌تر نشده و روز به روز داره این شرایط بوک کردن سخت‌تر میشه، ولی باید راه‌های دیگه فکر کنیم. به این که صرفا ما از سایت booking.com حذف شدیم، خب این دلیل نمیشه که ما تعداد گردشگرمون کم‌تر بشه. میتونیم راه‌های دیگه پیشنهاد بدیم. بس همین آژانس ها و هتل ها بیان خودشون رو نشون بدن توی لونلی پلنت، توی پتی فود، توی مجلات، توی نشریه ها، توی تبلیغات. اینجا میتونیم تبلیغ کنیم و مسافر رو جذب کنیم.
و به نظرت با همین وضعیت ارز و این وضعیت تحریم ها آینده گردشگری توی ایران چجوری میشه؟
خب ببین، گردشگری به نظر من یه چیز نمیشه حذف کرد. دو تا مقوله رو واقعا از زندگی مردم نمیتونه، کل مردم دنیا نمیشه حذف کرد. یکی خوشی و لذت و تفریح و بحث غذا و خوراکی و این صحبت هاست. این دو تا مقوله رو واقعا نمیشه از سبد خانوار در کل دنیا حذف کرد. یکی بحث سفر و لذت و کلا تفریح و یکی هم بحث غذا و خوراکی و این صحبت هاست. و بنابراین ما نمیتونیم بگیم اگه تحریم شدیم اروپایی‌ها نمیرن به سفر. اتفاقا ایران یه مقصد جذابی براشون، چون خیلی چیزها رو خودشون دارن و دنبال چیز جدیدن. هتل‌های مدرن رو دارن، پس دنبال هتل سنتین. حالا یه سری آزادی‌ها دارن که ما آزادی‌ها رو نداریم و اونا دنبال همینن که بیان ببینن این آزادی‌ها رو نداریم چه جوری میتونن بدون این آزادی‌ها زندگی کنن. مثل پوشش، مثل بعضی از نوشیدنی‌ها که ما نوشیدنی الکلی که نمیتونیم استفاده کنیم. ولی جذاب براشون، اونا هم دنبال جذابیتن. بنابراین نمیشه بگیم که کنسل میشه با تحریم ها، تورا کنسل میشه و اون توریست خارجی ترجیح میده که به ایران نیاد. نه، اون میخواد دنبال ماجراجوییشه و دنبال یه مقصد جدیده و چه جایی بهتر از ایران که واقعا چهار فصله، پر از منابع است، پر از جاذبه است، پر از اماکن دیدنی. Over and over I keep going over the world we knew once when you beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seem to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the
خب مجید، توی این مدتی که تور لیدر بودی احتمالاً کلی گردشگر خارجی دیدی که باشون همسفر شدی و کلی خاطرات خوب و بد باشون داشتی. یکیشو به انتخاب خودت بگو برامون. و تعریف کن که اصلا کی بود، از کجا اومد، چی شد، چطور رفتید و بقیه چیزا.
درست همونجور که شما هم فرمودید، بحث توریستا تقریبا میشه گفت که 90%شون خاطرن، چون که واقعا چیزا اینجا براشون خیلی جذاب و جدیده و خیلی سوال تو ذهنشون پیش میاد و سوالایی میپرسن که شاید بعضیشون ما اصلا نتونیم جواب بدیم و نخواهیم جواب بدیم بنا به حالا شرایطی. ولی خب آره، خاطرات خیلی خوبی، چون از فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف میان، خودمان یه چیزایی هم دارن برای گفتن در مورد کشورشون، در مورد فرهنگشون، در مورد چیزایی که اونجا دارن و ما نداریم. ولی چیزی که تو ذهنم هست، یادم هست یه مسافر آلمانی داشتم، یه خانم تقریبا میانسال آلمانی بود به نام کاتارینا، و این خودش به صورت مستقل و مجرد مسافرت میکرد و تقریبا دور ایران و دور دنیا رو داشت میگشت و یه جور ماجراجو بود. روزی که ما اینجا داشتیم توی هتل، هفته سال نو بود، هفته بود که تعطیلات سال نو میلادی بود،
کریسمس،
بله کریسمس 2018 بود، و با هم صحبت کردیم و یه بحث میخواست که براش پکیجی چیز کنم، تهیه کنم برای از شیراز به یزد. من براش پکیج تهیه کردم و بحث فقط خود یزد بود و یزدگردی بود، خود شهر یزد، و با هم به توافق رسیدیم. و اون خوشبختانه توریست‌ها یه خصوصیت خوبی که دارن اینه که به یه توافق برسن به هیچ عنوان زیر اون توافقشون نمیزنن، حالا برعکس رئیس جمهور آمریکا که زیر حرفش زد. ولی اروپایی‌ها اصلا اینجور نیستن، توافقی که باید بکنن به هر قیمت و به هر ترتیب باشه اون کارو انجام میدن. ما با هم توافق کردیم که از اینجا با هم دیگه، من به عنوان درایور گایدش، با هم دیگه بریم یزد و شب رو در هتلی بمونیم و فردا رو به صورت به قولن یزدگردی خود شهر یزد رو داشته باشیم. شبی که من اینجا بودم و قرار بود فردا صبحش رو بیافتیم، ناخودآگاه چیزی من تو ذهنم از یه مسافر قبلیم که یه مقصدی رو، یه مکانی رو به من پیشنهاد داده بود که خیلی خوبه و خیلی ازش تعریف میکرد و من برام جالب شد. تحقیق کردم، جستجو کردم تو اینترنت و اون مکان رو پیدا کردم و برای خودم هم جذابیت داشت و تا حالا نرفته بودم. و این مکان به اسم کاروانسرای زین‌الدین، تقریبا 40-50 کیلومتری یزد، اطراف یزد، و یه جای فوق‌العاده آروم و مناسب رصد ستاره است. و یزد هم که کلا میدونی شهر کویریه و معروف به ستاره‌هاش و به کویرش، و اینم واقعا یه مقصد خاصی، مکان خاص برای رصد ستاره و دیدن غروب. خلاصه من این برنامه رو برای خودم چیز کردم تو ذهنم، آماده کردم که صبح بهش پیشنهاد بدم که در صورت قبولی و توافق اینم توی مقصدمون، اینم توی برنامه‌مون باشه. و من بهش گفتم و استقبال کرد و ما فرداشو که راه افتادیم پرسپولیس داشتیم، نقش رستم رو داشتیم، پاسارگاد داشتیم، بعد از بازدید از این اماکن به سمت ابرکو راه افتادیم، به سمت یزد و ابرکو که سر راه شیراز و یزد قرار داره. سر و ابرکو رو هم اونجا دیدیم و بادگیرای خیلی خوشگل ابرکو هم بازدید کردیم. بعد از ابرکو، قبل از که برسیم به یزد، من همچین پیشنهاد تو راه بهش دادم، صبح بهش نگفتم، و توی راه اوکی رو به من داد و گفت که اگر مقصد جدیدی رو با اینقدر تعریف می‌کنی حتما بریم. نزدیکای حوالی ساعت 4-4 و نیم بود و چون زمستونم بود زودتر غروب می‌شد، آره، و ما تقریبا 5 رسیدیم به زین‌الدین، کاروانسرای زین‌الدین. این کاروانسرای قدیمی بود، مربوط به 2300 سال پیش، ولی الان تبدیل شده به یه اقامتگاه، ولی کافه داشت و امکاناتی داشت که می‌تونستیم، و پشت بوم بسیار زیبا برای رصد ستاره‌ها و دیدن غروب آفتاب. و ما خلاصه رسیدیم و غروب آفتاب رو دیدیم اونجا، ستاره رو هم رصد کردیم و کافه خوردیم و قهوه خوردیم و راه افتادیم به سمت یزد. شب رو یزد موندیم، فردا رو یزدگردی کردیم. جاهای دیدنی که توی یزد هست مثل آتشکده، مثل دخمه و باغ دولت آباد، اینا رو بازدید کردیم و بازم پیشنهاد جدید بهش دادم. گفتم حالا که اینجا هستم و اگر دوستای تمایل داری میتونیم میبود رو هم ببینیم، چون میبود شهر فوق‌العاده زیباییه، بازم 40-50 کیلومتری یزده، نزدیک نیم ساعت 40 دقیقه بیشتر راه نیست. و باز هم تایید کرد و موافقت کرد و ما میبود رو هم توی برنامه هم دوباره گنجوندیم. و روز آخری که من داشتم برمیگشتم، یعنی نمیدونست چجوری تشکر کنه. خب حالا اون انعامی که به من داد، تیپی که به من داد بیشتر از اون چیزی که توافق کرده بودیم، خب اون به کنار، ولی اون رضایت کاملی که از این سفرش داشت باعث شد که تو تریپ ادوایزر، که یک سایتی برای وبسایتی برای ریویو نوشتن و نظرات مثبت و منفی نسبت به اقامتگاه ها، نسبت به رستوران ها و نسبت به تورهایی که انجام میدیم، و یه تریپ ادوایزر و یه ریویو بسیار مثبت 5 ستاره توی تریپ ادوایزر برای من نوشت و بسیار تشکر و قدردانی که دو تا برنامه جداگونه و اضافی رو من توی برنامه اصلیش گنجوندم و سفر یزدش رو واقعا یه سفر خاطره انگیز براش کردم. و همچنین برای خودم هم خیلی خاطره انگیز بود، چون که تجدید خاطره کردم از یزد، چون من دانشجوی یزد بودم برای لیسانسم و دوباره تونستم اماکنی رو که قبلا بازدید کرده بودم دوباره ببینم بعد از مدت ها، و کارمانسرای زین‌الدینم که بسیار زیبا بود و یه جوری کشف کنم و برای مسافری بعدی پیشنهاد بدم بهشون.
و خاطره بعد چی؟
خاطره بعد ببین، خاطره بعد معمولا از فرانسویاست، چون که خیلی آره خیلی نق میزنن، خیلی غر میزنن، اکثرا شاکیان و احساس میکنن که اون سفر ممکنه براشون خوب نباشه، اون برنامه که براشون تدوین کردی تهیه کردی خوب نباشه، در وهله اول با دید منفی به این نگاه میکنن. ولی معمولا تو سفر و حین سفر و حین اون توری که انجام میشه به اون به دیدگاه مثبت میرسن. چرا؟ من داشتم مسافری بود که من برنامه رو براش تدوین کرده بودم، تهیه کرده بودم، کامل مخالف بود بی دلیل،
کلا با همه چی
مخالف، کلا مخالف بود که چرا این ساعت بریم پرسپولیس، چرا این ساعت بریم پاسارگاد، چرا اصلا بریم بیعزد، چرا این کارو کنیم، چرا این کارو نکنیم. ولی خوشبختانه حالا با این نقه که زد، با این قرایی که میزد، خوشبختانه بعد از سفر بازم رضایتش جلب شد و یه جوره پشیمون شد از اون کامنت ها، اون
قرای اولش
اولیه که داشت. ولی خب در کل نه، خیلی خاطرات بد آنچنان که تو ذهنم ثبت شده باشه نه، خوشبختانه ندارم.
بسیار عالی، مرسی مجید، خیلی لطف کردی، وقتت رو در اختیار ما قرار دادی،
افتخاری برای من بود، خواهش میکنم.
مرسی و امیدوارم هر جا که هستی شاد و موفق و پیروز باشی.
و همچنین شما، ممنونم، خیلی لطف کردی.
I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. شما میتونید تراولکست رو از سایت سیروکو، بیپتونز، تهران پادکست، کانال تلگرام تراولکست و اپلیکیشن های پادکستی گوش بدید و اگر دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید. در دو قسمت آینده داستان سفر قهوه رو با همدیگه میشنویم تا ببینیم این دلپذیر پر انرژی و دوست داشتنی از کجا میاد و کجا میخواد بره. زندگیتون پر سفر یا حق.